بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المنتجبين. بمناسبة فرارسيدن شبهاي قدر، شبهاي كه حتما يكي از اون شبها شب قدر هست و بنابه درخواست کانال محترم و معتبر دین آنلاین چند جمله ای رو در خصوص قضا و قدر تقدیم خواهم کرد. خب شب قدر اشاره‌ای داره به تقدیرات و در سوره دخان تصریح شده که قرآن فرو فرستاده شده در یک شب مبارک، در شبی که فیها یفرق و کل امر حکیم، هر کار محکم و شاید هر مسئله مهمی در این شب تعیین تکلیف میشه. مشهور میانه شیعه و سنی این هستش که این شب مبارک همون شب قدر هست، بنابراین مناسبه که در این شبهای قدر چند جمله‌ای در باب قضا و قدر صحبت بشه. و اتفاقاً بحث قضا و قدر یا بحث کردن در باب قضا و قدر به شیوه متکلمان از قدیمترین مباحثی است که بنا به برخی گزارش ها در زمان پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه و علی آله هم مطرح بوده که پیامبر در مسجد وارد شدند و دیدن که گروهی در حال سخن گفتن در باب قضا و قدر هستند. کانو یتکلمون فی القدر، عرض کردم به شیوه کلامی با این توضیح که قاعدتا این بحث گفتگی که در باب قضا و قدر صورت می گرفته و در اون روزگاران چندان از این نوع بحث کردنها استقبال نمی شده، به این ترتیب بوده که ما فراتر از اونچه که در نص در متن مقدس آمده بحثی رو مطرح کنیم، به مسکوتات دین بپردازیم، فراتر برویم از اون چه که در نص و متن مطرح شده، طبیعتاً پای عقل رو به میان بکشیم، از لوازم یک مسئله دینی، از ملزومات یک مسئله دینی بحث بکنیم، آیه ای رو با آیات دیگر به تعبیری که مرسوم بوده در نبرد و درگیری قرار بدیم، ضرب الرأی بالرأی یا همون تضارب آرا. طبیعتاً پای عقل رو به میان کشیدن این میشه یک کار کلامی. و اگر گفته میشه که در باب قضا و قدر عده‌ای صحبت میکردن، قاعدتا اشاره به اینه که فراتر از اون چه که در متون اومده مطالبی رو و مباحثی رو مطرح میکردن و دنبال میکردن. و وقتی که این خط رو پی میگیریم و دنبال میکنیم، متوجه میشیم که هر جا پای عقل گرایی مطرح میشه حتما بحث قضا و قدر مطرح میشه و البته معمولا گرایش به اثبات اختیار انسان بوده، یعنی قدر اگر مطرح بوده یا تعبیر قدری اگر گفته می شده به معنای اثبات قدرت خود انسان و اختیار انسان بوده، در حقیقت یک حاشیه‌ای بر فهم عمومی از قضا و قدر. در سنت شیعی مثلا ما می‌بینیم که شیخ صدوق تصریح می‌کنه که الکلام و فی القدر منهی عن، بحث کردن در باب قضا و قدر مورد منع و نهی واقع شده، و شیخ مفید در مقابل ایشون بیان میکنه که نه، این بحث ممنوع نیست، منطقه ممنوعه نیست این قلم رو، و اگر منعی شده یعنی به گونه خاصی بحث نکنیم از قضا و قدر که به تجویر یا به نسبت دادن جور و ظلم به خدای متعال منتهی بشه. بحث قضا و قدر خب از طرفی دلبستگی، وابستگی و دلدادگی انسان به خدا رو موجب میشه، ایمان انسان رو تقویت میکنه، اینکه انسان بیهوده تلاش نکنه، حسرت نخونه و پیامدهای معرفتی و رفتاری و روانی که میشه برشمرد. به تعبیر دیگه قضا و قدر به قدرت فراگیر خداوند توجه میکنه، به مشیت فراگیر خداوند توجه میکنه. اما از طرف دیگه شایبه سلب اختیار انسان رو مطرح میکنه، و تا جایی که به هر حال بحث ایمان مطرح هستش، تا جایی که پیامدهای مثبت این باور مطرح هست، طبیعتاً هیچ بحثی رو بر نمی انگیزه. ولی وقتی که ازش این برداشت میشه که در برداشت عوامانه یا عامیانه مشهود هستش و حتی گفته شده تا قبل از اسلام هم در عهد جاهلی هم قضا و قدر مطرح بوده و اون رو به نحو جبری میفهمیدن، و بعدها کسانی پیدا شدن که سوء استفاده کردن از همین قضا و قدر و بحث جبر رو مطرح کردن، طبیعتاً از این منظر اختیار زیر سوال میره و کسی که وارد بحث و گفتگو در این باب میشه طبیعتاً میره که اون بخش اختیار رو که تحت شعاع قرار گرفته اون رو تقویت بکنه. مثلا قاضی عبدالجبار از استادش ابو علی جبائی نقل میکنه که اولین کسی که در اسلام جبر رو مطرح کرد معاویه بوده. خب مشهور هست که تشبیه و جبر امویان، یعنی جبر و تشبیه دو مقوله بوده که دستگاه اموی به این مقوله دامن می‌زده. و از اون طرف کسانی که به هر حال گرایش‌های عقلی داشتن، گرایش‌های آزادی‌خواهانه داشتن، اینها می‌رفتن به سمت اینکه اختیار انسان رو مطرح کنن که بحث قدریان نخستین هست، اسلاف معتزله و بعد هم معتزله. توجه بدم که در سنت فکری اسلامی این مقوله قضا و قدر گاهی در قالب همین قضا و قدر دنبال می شده و مطرح می شده و گاهی تحت عنوان جبر و تفویض و گاهی هم تحت عنوان استطاعت، با توجه به آیه حج که از شرط بودن استطاعت برای وجوب حج صحبت میکنه، این بحث مطرح میشده که این استطاعت به هر حال چیست، مؤلفه‌اش چیست و این استطاعت آیا قبل الفعل، قبل از اینکه ما به مرحله تحقق یک فعل برسیم، استطاعت مطرح میشه و حاصل میشه یا مع الفعل، یعنی هنگامی که یک دیگه فعل قرار انجام بشه اون موقع است که استطاعتی ایجاد میشود و طبیعتا دیگه اون موقع استطاعت فقط بر فعل، نه قدرت بر فعل و ترک و به نوعی شایبه جبر رو مطرح میکنه. پس یکی بحث استطاعت هست، یکی هم عرض کردن بحث جبر و تفویض. جبر یعنی که فعل، هر فعلی که صورت میگیره از جمله افعال انسانی کاملا مستند به خداوند هستش و انسان هیچ کاره است، که البته این جبر صریح رو هیچ کسی قائل نشده جز جهمیه و بقیه جریان‌های کلامی، حتی اونهایی که عقل‌گرایی رو دنبال نمی‌کردن، عقل‌گرایی کمتری داشتن یا حتی سر ستیز با عقل و عقل‌گرایی داشتن، همه اون جریان‌ها هم همیشه تقریرهایی که ارائه کردن و تفسیرهایی که مطرح کردن با این هدف بوده که به هر حال به نوعی از جبر فاصله بگیرن. بنابراین جبر صریح هواداری و طرفداری در سنت اسلامی نداره، اما از اون طرف اونهایی که به هر حال در عقل گرایی همراهی کمتری میکردن، همواره یک موضع محکمی میگرفتن در مقابل تفویض. تفویض این که در یک محدودهی کار به انسان واگذار شده و صحبت از قدرت و اختیار انسان هست و اینکه فعل فقط به من استناد داره و به هیچ وجه فعل من رو نباید به خداوند استناد داد. و یک مقوله دیگه که بیشتر البته در شیعه مطرح شده، یعنی اگر در منابع غیر شیعه هم مطرح شده، به خاطر اینه که در روایات شیعه مورد توجه قرار گرفته، مقوله بدا هستش. این محورها یا عنوانهایی که ارتباط پیدا میکنه به این بحث قضا و قدر و در سنت فکری اسلامی مطرح بوده. بدا رو عرض بکنیم که هم تأکید بر این هستش که دست و پای خداوند بسته نیست، این ید الله مغلوله که یهودی ها میگفتن به تعبیر قرآن، این درست نیست و خداوند هر کاری رو که بخواد انجام میده. ولی از طرف دیگه بدا یک تلمیحیست، یک اشارتیست به افعال انسان و اختیاراتی که انسان داره و تأثیرگذاری که انسان میتواند داشته باشد در تغییراتی در تقدیرات. وقتی که گفته میشه که به هر حال بهترین چیزی که میشه با اون خدا رو عبادت کرد بدا هستش، وقتی که گفته میشود که مثلا دعا، صدقه دادن، صله رحم، اینها اموراتی هستن که در تقدیرات الهی تأثیر میذارن و تقدیرات الهی رو دگرگون میکنن، اینجا پای انسان میاد وسط، پای فعل انسان میاد وسط، پای اختیار انسان میاد وسط و تأثیر گذاری انسان در تقدیرات الهی. یک جنبندی از بحث ارائه کنم و طبیعتا تفصیل بحث رو موکول باید کرد به یک فرصت های بیشتر. وقتی که صحبت از قضا و قدر و تقدیر میشه، گاهی یعنی تقدیر علمی، یعنی در منابع علمی الهی، در علم الهی مشخص شده که هر اتفاقی با چه خصوصیاتی در چه شرایطی رخ بده، همه چیز به هر حال حدش، حدودش، اندازش، همه چیز در علم الهی مشخص است. و گاهی تقدیر که گفته میشه یعنی تقدیر عینی، یعنی آیاتی که برخی از آیاتی که از تقدیر صحبت کرده انسان رو میبره به سمت تقدیر علمی که گاهی هم ازش تعبیر شده به خلق تقدیری، و برخی ذهن انسان رو میبره به سمت تقدیر عینی، یعنی فقط در علم الهی نیست، در عالم اعیان هم هر اتفاقی که داره میفته اینها با به دست خداست و بنا به هر حال تدبیر الهی است که صورت میگیره. خب این تقدیر طبیعتاً اگر با دقت عقلی فهم نشه انسان رو میبره به سمت اینکه پس ما هیچ کاری، میبره انسان رو به سمت اینکه انسان مجبوره. و همین جهته که در روایات ما مکرر در همون قرن اول که هنوز قدریان و بعد معتزله و حتی جهمیه و اینها مطرح نشدن، تصریح میشه که فکر نکنید وقتی که میگیم قضا و قدر یعنی یک تقدیر لازم، یک تقدیر حاتم یعنی حتمی که تخلف ناپذیره. اینجوری نیست، انسان به هر حال مختار، فعل انسان بر اساس اختیارش هست و اراده و اختیار انسان و فعل انسان در تقدیرات الهی جای خودش رو داره. و از اینجا بحث به هر حال نسبتی پیدا میکنه با بحث بدا. در روایات ما وقتی که صحبت از شکلگیری یک پدیده در عالم تکوین میشه، صحبت از این میشه خداوند مشیتی داره، خداوند اراده‌ای داره، مشیت میکنه، بعد اراده میکنه، بعد تقدیر میکنه، بعد قضا هست، بعد اذن، بعد کتاب هست، بعد اجل هست. در برخی از روایات ما اینجوری تعبیر شده: اول علم الهی است، بعد مشیت خدا، بعد اراده خداست، بعد تقدیر خداست، بعد قضا، و بعد از قضا آخرین مرحله میشه امضا. وقتی که به امضا میرسیم دیگه هیچ تخلفی رخ نخواهد داد و حتما اون امری که امضا شده اتفاق خواهد افتاد. تا قبل از این امکان تغییر وجود داره. در برخی از روایات گفته شده قضا، بعد از قضا بدا، و بعد از بدا امضا. به این معنا که یعنی تا اون آخرین مرحله که دیگه تخلف ناپذیر هستش همچنان میتواند تقدیرات تغییر پیدا بکنه. این تقدیراتی که تغییر میکنه از طرفی برمیگرده به مشیت الهی، ولی از طرف دیگه ریشه داره در فعل انسانی، در تصمیمی که انسان میگیره، در گزینشی که انسان صورت میده. بنابراین روایات ما در حالی که همواره تأکید میکنه روی قضا و قدر، همواره هم میخواد فاصله بگیره، فاصله روشن و واضحی از جبر. حالا از جبر که فاصله گرفتیم، البته باید مراقب باشیم که به تفویض هم نیفتیم، و به همین جهت بحث امران بین امرین مطرح شده. به تفویض نیفتیم یعنی چی؟ یعنی همواره بدانیم که دخالت الهی همیشه وجود داره. دخالت الهی از راه اون نظام علت و معلولی که برقرار کرده، دخالت الهی از راه اون قدرت و اختیار و امکانهای مختلفی است که خداوند برای ما فراهم کرده، و حتی دخالت الهی در از راه امر و نهی که خداوند کرده، گفتیم کارو بکنین کار نکنین، یعنی به هر حال ما به حال خودمون بهانه شدیم، و گاهی اینجوری حتی گفته شده دخالت الهی در اون آخرین مرحله‌ای که انسان میخواد کارو انجام بده در قالب توفیق و خذلان مطرح میشه. یعنی خداوند میتواند توفیق بده، جفت و جور کنه همه شرایط رو که انسان به هر حال یه کاری رو، کار خوبی رو انجام بده، در حالی که انسان مجبور نمیشه، ولی همه چیز جفت و جور میشه که کار خوبی انجام بشه. ممکنه هم خذلان باشه، خداوند انسان رو به حال خود رها کنه. ممکنه خداوند یه شرایطی در حدی که ما رو مجبور نمیکنه فراهم بکنه که ما سوق داده بشیم به سمت اینکه کار بدی رو انجام بدیم. ممکنه خداوند لطفش شامل حال ما بشه، با یه اشاره هایی و نشانه هایی ما رو از کار بد به هر حال منصرف بکنه. همه اینهایی که گفته شده در این حالی که داریم میگیم از قضا و قدر نباید به هر حال بیفتیم در وادی جبر، گفته میشود که از اون طرف هم توجه داشته باشیم که به تفویض و اینکه انسان همه کار است و انگار خدا هیچ نوع نقشی در این فعلی که الان من دارم انجام میدم نداره، در این وادی هم نیفتیم. انشاءالله که خداوند به ما توفیق بهره برداری از این شبها رو عنایت بکنه و انشاءالله بهترین سرنوشت ها رو برای همه مسلمانان، همه انسان ها انشاءالله خداوند مقدر بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.